أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله
على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد در مغوض به عقد فاسد که دیگه حالا بقیه کلمات شیخ هم دیم هم سابقا اشاره شد و اختلاف آرایی که مرحوم شیخ قول به عدم زمان رو به اصطلاح ترجیح دادن در وسط، باز برگشتن به توقف، باز آخرش هم مایل به زمان شدن. عرض کنم به این که در قول به عدم زمانی که مرحوم شیخ فرموده بودن تمسک کردن، عبارتیشون هم مقدار خوندیم ریادیم بس اون مقدار عبارت اجمالش هم قبلا خونده بودیم، و تمسک کردن به دو تا حدیث که این دو تا حدیث در باب بیع فضولیه، در همین کتاب به اصطلاح بیع احکام العبید و الموال، کتاب نکاح مثلا احکام العبید و الاما، نکاح العبید و الاما باب 88، یعنی آخرین بابی که در این کتاب هست. یه دو تا روایت هست که مرحوم شیخ اینا رو آوردن، ما به این مناسبت خارج شدیم. من راجع به محمد ابن قیس چون دیروز یک صحبتی شد اجمالا و بعدم سریعا مطلب رو جمع کردیم، خلاصش عرض بکنم. راجع به محمد ابن قیسی که الان ما در روایات داریم، محمد ابن قیس یک نفره و در کتب در روایات ما با اون محمد ابن قیس بجلیس صاحب کتاب قضایا. البته یک روایتی رو مرحوم آقای خویم از کتاب کامل زیارت نقل کردن از مبارک العطار عن محمد ابن قیس، من که گفتم میخواستم توضیح بدم در روایتی که این یکی رو نمیشناسیم، این یکی اصلا به اصطلاحی بنده گذاشیم مجهول مطلق، چون خود مبارک عطار هم اصلا مبارک اسم کمیه در روایت ما، یه 3-4 نفره در روایت ما، یعنی بعد از اتحادا و این حرفا مبارک نسبتا اسم فراوانی نیست و شخصی به نام مبارک عطار نمیشناسیم فعلا. هم تا اونجایی که آقای خویی نوشتن در معجم، چون من مراجعه خاص نکردم، تو همین روایتی که در کامل زیارات اسمشون آمده، لذا این که من از خدم محمد ابن قیس یکیه، مراد من در کتب اربعه این، چون تو کامل زیارت آمده ما این محمد ابن قیس رو نمیشناسیم. خب احتمال، چون یک اسدی نوشتن، والبی نوشتن، فلان، احتمال داره، احتمالاته، احتمال اصلا غیر اون هم باشه. وقتی من عرض میکنم مجهول مطلق، یعنی حتی احتمال داره که اسمش هم محمد ابن قیس نباشه، مثلا محمد ابن عبیس باشه، اشتباه قیس نمیشه، یا مثل همون اشتباهی که در فهرست شیخ آمده محمد ابن قیس و کتابی بهش نسبت داده، اون محمد ابن مایسر اشتباه کرده شده، احتمال داره این محمد ابن قیس هم اصلا محمد ابن قیس نباشه. قرار این نکته رو که من عرض کردم در روایات، یعنی در کتب اربعه، کتب مشهور، جایی که محمد ابن قیس خصوصا آسن و همیل ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر باشه، مراد یک نفره، این که میشن 5-6 کمتر بیشتر، اینا واقعیت نداره، یک نفره. البته عرض کردم یه محمد ابن قیس هم مرحوم شیخ به عنوان اصحاب رسول الله نوشته، به عنوان اصحاب رسول، این برادر ابو موسی اشعری است، اسمش محمد یا نه اون بحث دیگری است، و ربطی هم به ما نداره. اصولا ما روایت نبوی کم داریم، حالا بخونم از محمد ابن قیس نبود. این هم خودش یه بحثیه که چرا مرحوم شیخ قدس الله نفسه جز اصحاب نبی رو آورده، با این که اینا اصلا خیلی هاشون ربطی هم به حدیث ما ندارن. مضافاً من عرض کردم کرارن مرارن تکرارن حتی کتبی که در صحابه نوشته شده اونجا هم همین مشکل رو دارن، این مشکلی که من عرض میکنم اسما غلطه، در خود همین استلقابه یا الاستیعاب یا الاصابه دیگران نگاه بکنی، در اینها مثلا میگن این مطلب رو فلانی گفته، لکن ظاهرا اشتباه، اسمش مثلا جعفر حسین نیست، اسمش حسین جعفر نیست، اینا رو هم دارن. چون عرض کردم راجع به صحابه ما اینطور نیست که کتاب مستقلی در این جهت داشته باشیم، در کتابی که در صحابه نوشته شده اهل سنت به اصطلاح استخراجه، همش استخراجه. مثلا یه قصه‌ای در کتاب تاریخ طبری آمده، ان فلان قال قلت لرسول الله، یا ان فلان خرج مع رسول فی غزوه فلان، اسمش نوشتن، دقت کردین چی شد؟ یعنی اینا همه استخراجه. بله ما یکی دو تا تألیف داریم، یکی هم نیست، یکی دو تا تألیف داریم به نام تسمیت و منشأ صفین و الجمل و نهروان من اش من خیار من انصاب من خیار من قبائل العرب و انصاب و خیار و یک چیز همچین. و این کتاب اولین کتابی است که در این جد نوشته شده و عرض کردم پیروز مناسبتی هست که مرحوم آقای آغزور اشتباهاتی اوهامی در رجال دارن، این رو به عنوان اولین کتاب رجالی نوشتن که اولین تألیف رجالی مال ابو رافع، غیر ابو رافع هم داره منحصر بهشون نیست، نمیخوام وارد این بحث بشم. تسمیت و منشأ و عرض کردیم ظاهرا ایشون عنایت نفرمه این اسم برده تصاویر این رساله چاپ شده، این رساله تسمیت در یک شرح الاخبار مال قاضی نعمان صاحب دائم الاسلام چاپ شده، تازگی در دو جلد سه جلد من ندارم دیدم در جلد یکیش یا دوش آورده این رساله تسمیت و منشأ است. این یک کتابی بوده ابو رافع نوشته که عده‌ای از بزرگان عرب از قبائل اشاعر شخصیت‌ها اینا در جنگ صفین بودن، اینا در این فکر بودن، یه اصطلاحی بود که بگن مثلا جنگ صفین جنگ داخلی بود بین مسلمان‌ها بود، لکن حق با علی بن ابی طالب بود چون بزرگان با ایشان بود. این همون حرفی که بعوان ابن تقرب میگه گفتم شهید فلان صفین من علیه به داره که گفت عبان من گفت تو میخوای بگی که چون ایشون بود پس این جنگ درسته، پس علی بن ابی طالب مثلا برحقه، همون به عکسه، چون بود این آدم خوبیه نگه از بوده رو بفهمید جنگ درسته، این چون در صفین بود آدم خوبیه، از این بر باید حساب کرد نه از اون بر. در ازم به هر حال این کتاب اصلا ربطی به رجال ندارم، تعجب از آشها بزر رحمت الله علیه، غیر از ایشون هم نوشتن اختصاص به ایشان نداره، ربطی به رجال نداره، این یه چیزی شبیه تراجمه، چه کسانی تو جنگ صفین چطور روایت ندارن، اصلا رجال عرض کردم موضوع له اساس کسانی است که راوی حدیثن، همین فهرست منتجب الدین هم آقای خویی آورده، اگه آقای هم تجزیه از من در وصف رجال بود چرا آقای خویی مثلا تذکرت و متبهرین شیخ حر رو آورده، اون عمل مرحوم شیخ حر یه عمل عامل داره، علمای جبل عامل یه جلد دو داره برای علمای دیگه که از جبل عامل نیستن، البته هر دو رو به اسم عمل عامل هم چاپ کردن، لكن دومی رو تذکرت و اون جلد اولش هم مشکل داره، آقای خویی عمل عامل هم استخراج کردن چه جلد یک چه جلد دو، این اصلا رجال نیستن کلا تراجمه، فهرست منتهی‌الدین هم استخراج کردن که کلا رجال نیستن. بله من عرض کردم ممکن است عده‌ای از علما که اجازات دارن و لهم شأنون فل اجازات ولو شرح حالشون جزء تراجمه اینا رو توی رجال بیاریم، مثل مجلسی مثل شهید ثانی، چون عده از اجازات به شهید ثانی و ایشون هم طریق داره، بگیم به هر حال هر کسی که در طریق روایت واقع شده ولو به نحوه اجازه بفرمایید، اما کسی که در طریق اجازه روایت واقع نشده، مثال بارزش این تو جنگ صفین حاضر شد، چرا سیده باید داره
تراجم
هم
نیست تاریخ
داره، بله اصلا تراجم اصطلاحا میگن، چون مثلا اگر راجع به حشیره و اینا باشه انصاب میگن، این چند تا علم نزدیکن به هم، اینا رو جدا کردن، نکته رجال یه بحث، تراجم یه بحث، انصاب یه بحث، تاریخ یه بحث، سیره یه بحث الاخری، در از اینا ابحاثی هستن که خیلی به هم شبیه هم منشأ اشتباه شده دیگه، حالا وارد این بحث نمیخوام بشم چون از محل کار، غرض من یه جمعی برای جمع‌بندی برای عبارتی که دیروز خوندیم چند تا محمد ابن قیسی که ایشون نوشتن چند تا شاد باشن تو روایت، الان ما نمیشناسیم اصلا روایت هم از اونها نداریم فعلا، نه آشنایی داریم، حالا مضافم به این که اونا هم اسماشون اشتباهی داره کم و زیاد دارن، اون دیگه بحث دیگه، غرض در مجموعه محمد ابن قیس هایی که آی خوی آوردن دو تا ایشون قبول کردن صاحب کتابه، اون یکی هم صاحب کتاب نیستن، صاحب کتاب بودنش اون اصلا ربطی نداره، اون مال عمر بن عبدالعزیز و قصه پرداز و الی آخر، اون ربطی اصلا به محمد
خود قاسم هم قرینه است دیگه، یعنی که
خود تمام اینا قاسم قرینه است، خود قاسم قرینه است و یک محمد ابن قیس که مرحوم شیخ در رجال رسول الله در اصحاب رسول اسمشون بود، اینم کار عجیبیه، کار مرحوم شیخ انصافا کار عجیبیه، یا اصحاب رسول که غالبا ما نداریم، یعنی کاش که اصحاب رسول الله که مثلا تو روایت ما وجود داره، حالا اصحاب رسول الله مطلقا و بعضی از این آیین رجالی ها هم فرض کنیم تو اصحاب رسول الله توصیه دادن تمام اونایی که در اصابه و اصطلاح اصفرشتر آوردن بعدن میشن صحابی مجهول، نه آوردنش درست بود نه نوشتن صحابی مجهول درست بود، هر دوش درست، الان کیف مکان بلا
نجاشی هم 4-5 معادله ایسا ورده اینا یا قاطی کرده 5-6 دارده کرده
قاطی نکرده که نجاشی بعد محمد ابن قیس بدیعی مستقل ورده اول اون 4
شما
همین دو تا هست 3-4-5 بعد لهو کتابون فیقه اینه اشتباه کرده نجاشی خون اون دوتا راوی هم ربطی به فهرست ندارن. اما مشکل نجاشی اینه گاهی توی فهرستش رجال ارده و خود نجاشی رجال نداره، اینی که از فهرسته ایشون رجال ننشته. این دوتای آخر رجالی هستن، فهرستی نیستن، کتاب ندارن. یکی لهو کتاب، لهو کتابون فی قضایا امیر المومنین، اینم زارن اشتباه کرده، چون اون سندی که خود اون سند هم اشتباه داره. اون سندی که ایشون نوشته، اولا ایشون نوشته محمد ابن قیس کوفیون من وجوه العرب، اون محمد ابن قیسی که ایشون نوشته و اون سند به ایشون نوشته مدنی است، اصلا کوفی نیست. اینا رو ظاهرا اشتباه کرد، چون ایشون از کتاب برگشته به ابن عقده، ابن عقده اخباری دیگه حتما قرباتی پیدا شده، یک مشکلی اینجا پیدا شده.
کار مرحوم شیخ در تصمیه صحابه در برابر اهدشتانه نیست که مثلا
خیلی بیش از این مقدار است که ایشون نوشته، عملا که بیش از این. حالا غیر از این که بعضی این اسمام اشتباه، حالا اون جای خودش اشتباه، اون هم جای خودش، خب عملا که بیشتره که. خب بعضی ها برداشتن اضافه کردن تو استلقابه اون منفلا اسم میار تو صحابه، خب چه فایده داره؟ شما بعضی هم نوشید صحابی مجهول، مجهولن تو معایر شما شیعه، خب همش مجهوله، چرا نوشید صحابی؟ همشون مجهوله. تو معایر اهل سنت که مجهول نیستن، شما نوشید معایر صحابی مجهول، اونا قبول دارن. لذا دقت کنید، نه آوردنش درست بود، نه این وصف صحابیان مجهول درست بود، چون کتاب‌های ما رو دقت بکنیم، ما این چیزی نمی‌سیم برای خودمون بخوایم تو قم چاپ بکنیم، تو قم پخش بکنیم. کتاب رو الان در دنیای فعلی با سطح جهانی فکر بکنیم، نه فقط سطح دنیای اسلام. خب نگاه می‌کنه اهل سنت، نگاه می‌کنه واقعا تعجب می‌کنه از کارمون. این کارا کار دقیق و علمی نیست، کار باید پخته باشه. فهرست منتجب الدین ایشون نوشتن، خب این فهرست منتجب الدین اصلا در اجازات هم نیستن، ادیشون چرا معظمشون تو اجازات هم نیستن. حالا چرا ایشون نوشتن؟ پس این جامعروات هم داره فهرست ما، این جامعروات اگه دقت بکنی اسم که میبره بعد در یه دو تا پرانتز کوچولو نوشته جب جب، یعنی منتجب الدین ایشون داره. ولی عده از اهل اصلا پس اون مرحوم مامای در تنقید عده دیگه هم آوردن، اما اینا انصافا اشکال داره، اینا اصلا وضع فنیش اشکال داره. ضابطه در رجال عرض کردم باید راوی باشه، اصولا بعدها آمدن علوم رو از هم جدا کردن که قرخاطی نشه. شخص اگر راوی نبود این بحث رجالی نیست، این دیگه خلاصه بحث، چون یک آیم یک مستدرکات علم رجال حدیث نوشته، مثلا نوشته فلان فلان لم یذکرو، این کلمه لم یذکرو که ایشون نوشته یعنی مرحوم مامقایی در تنقیب و مرحوم توستری در قاموس، آقای خویی در معجم، سه نفره ایشون مستدرک بر این سه کتاب نوشته، نوشته این اسمش نبرده، اما در بهار آمده که در جنگ صفین مثلا شهید خون چه رفتی به رجال داره، در جنگ صفین در جنگ امیر و مؤمنین بود. یعنی یک مشکلی ما داریم، خیال میدونیم تا اسم کسی آمد اینو تو کتب رجالی بنویسیم، اسم آمده غیر از کتب رجالیه. من دیگران، من دیگر اسم نمیخوام ببرم دیگر، دیگر برم وزیر اسم بردی. یک مشکل اساسی کار این است که این کارها علم اشکال نداره، حالا تراجم رو انسان جداگانه بنویسه بحثی نداریم ما، و رجال یک حساب خاص خودش داره، تراجم حساب خودش داره. در میان عرب همه، مثلا در میان ایرانی ها متعارف نیست، انساب جایگاه داره، اینا دیگه حالات اجتماعی. مثلا در میان عرب خطاب جایگاه داره، تو ایرانی ها خطاب جایگاه نداره و ربطی هم به اسلام نداره اصلا خطابه در. ولذا هر عشیره‌ای غیر از اینکه یک حاکم داشت، یک شاعر هم داشت، یک خطیب هم داشت، جایی میرفتن خطیب قوم بلند میشد به یک لحن خاصی خطاب. مثلا زیاد خبیث، زیاد ابن ابی از خطبای عربه، خود عثمان میگن من وقت رفت منبر گفت نه بلد نیستم صحبت کنم، پنگم مهم در امام عدالت نتونه خطبه صحبت بکنه مهم نیست. و امیرالمومنین در دنیای عرب قبل از قطع باقت جز خطبه، اصلا در دنیای عرب خطابه جایگاه داره، اما تو ایرانی ها شما خطابه ندارید. این اصطلاح دیگه، در میان عرب انساب جایگاه داره اما شما تو ایرانی ها ندارید. دقت کردید؟ پس این که ما میگیم علم یعنی گاهی این علوم یه محدوده معینی داره، رجال یک محدوده معینی داره، تراجع معینه، انصاب معینه. میگم حتی فیما بعد کتب سادات اصلا یه دستگاه خاصی بود سادات رو تشخیص میداد که این نسب درست یا نه، که اصطلاح هم میشوند نقابت الاشراف، اشراف شریف یعنی سید. بررسی احوال سادات، که این سادات مثلا بصره، سادات و خراسان، کارشون این بود، یه اصطلاحا یه چیزی بین حکومتی و مردمی بود، نیمه حکومتی بود به اصطلاح امروزی ها، یک NGO به قول امروزی ها، یه حالت بین داشت. و اینم خلیفه تعیین میکرد نقیب الاشراف رو. اینا تمام اشرافی که در دنیا بودن میشناختن که اینا سید هستن، سید نیست، اشراف این شریف سید. الان در سعودی و اینها به سید حسنی شریف میگن و همچنین در کشور عربی عدهشون، و عدهشون هم به مطلق سید شریف میگن. علاوه اینکه به ماکان از بس خارج شدیم یک کمی، پس بنابراین اون چه که به اسم محمد ابن قیس در کتاب مرحوم استاد بود، یکیش مثلا محمد ابن قیس در فهرست شیخ بود غلط بود، محمد ابن میسره. یکیش در کتاب کامل الزهرات که اصلا نمیشناسیم، نه خودش نه قبلش میشناسیم و اصولا نمیدونیم ایشون کیه. یکیش محمد ابن قیسی بود که مرحوم شیخ در اصحاب امام، اصحاب رسول الله ذکر کرده. اینم برادرش میشناسیم، اون خودش وضعش کیه، چیه، اسمش محمد یا نه. قیس پدرشونه، خود ابو موسی قیس پدرش، این مسلمه. و اینم ربطی به رجال نداره، ربطی به حدیث نداره، ربطی به عالم ما نداره. یه محمد ابن قیس هم در کشی نام میبره که این هم معلوم میشه شخصی بوده به این اسم، حالا چون اون فامیلش بنی اسد بوده، از بنی اسد بوده، این به هر حال برفرزن بوده. ما شواهدی بر وجودش در احادیث نداریم. پس محمد ابن قیس در روایات شیعه، در کتب اربعه و غیر اربعه، خصوصا جایی که عاصم بن حمیده، این منحصر در همین آیه محمد ابن قیس بجلی است. و مفصل عرض کردیم ظاهرا این دیگه خیلی شرح میخواد، الان نمیرسم باید مفصل شرح بدیم. ظاهرا ایشان کل کتاب رو عرضه بر امام باقر کردن، امام بخش قضایا رو اجازه دادن، ظاهرا اینطور باشه. و یا مثلا ایشان نقل کرده کل کتاب رو، لکن اونی که اجازه گرفته ظاهرن یا حالا بعد تصحیح شده. اینم میگم اینا خیلی موجز، من میگم اینا خیلی شرح داره، باید چند روز متوالی صحبت کرد. ظاهرن مقدارش وقت بعد از عاصم بن حمید که ابن ابی نجران اینجا در پیش ما این مشهوره، دو نفر دیگه هم هستن که از ایشون نقل میکنن، ولکن اونا مشهور نیستن. سر عدم شهرت هم یحتاج الی شرح لیس محل. علی حال حق این است که این روایت از کتاب از سنن و احکام و قضایا است که مال ابو رافع بوده، و عرض کردیم این کتاب اساسا در کوفه نوشته شده و در کوفه هم مشهور شده و زیربنای خیلی از کتبی است که پیما بعد به امیرالمومنین منسوبه. حتی احتمال دادیم کتاب سکونی مقدارش از این باشه، کتاب مسند زید مقدارش از این باشه. به هر حال یک توضیحی اجمالا عرض کردم دیگه، حالا فعلا طول میکشه وارد اون بحث نشیم. و این قسمت قضایاش رو هست، زیاد نقل شده، لکن خیلی از این قضایا هم محل تأمله. با تمام این حرف و روشن نیست، یکی چون همینجا فی ولید از این با آها ابن سیده ها، این روایت هم خودش تأمل داره. همین روایت بیاره رو بخونیم. دو تا روایت مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اینجا آورده، حالا من یک لیستی هم بدم. دو تا روایت مرحوم شیخ انصاری در اینجا آورده که در مسروقه است، یکی هم در بیع فضولی. خب مسروقه میشه بیع فضولی. یک روایت بعد در کتاب وسائل یه دو سه تا باب دیگه هم داره که از این روایت داره. این مخدی میخوام این روایت شرحی طول میکشه، نگاه کن آیون در اون حاشیه‌اش مرحوم ربانی ارجاعات داده، من جمله باب 55 همون وسائل. باب 55 در باب قصبه، دقت کردیم؟ این باب من لیستی به شما دادم که خواستیم مراجعه بفرمایید. این باب یکیش مسروقه است، یکیش فضولیه. این باب، باب 55 همین باب، ابوابی که در وسائل هست، در قصبه که کسی جاری قصب کرد و بچه دار شد، امام هم بچه اون عبده، دقت میکنه؟ بچه اون عبده، عبودیت داره، چون قصب هیچ ارزش نداره، از عبدیت خارج نمیشه، حر نمیشه، ولو پدرش حره، چون قاصبه حقی تولید نمیکنه. این چند تا شد، دو تا عنوان شد، یکی فضولی، یکی هم قصر، دو تا شد. سوم روایت داریم در باب خیار، لکن در جاریه نیست، همون روایتی که خوندیم در خانه، یه خانه رو فروخ، گفت تا 3 سال اگه پولیش آوردی میتونه برگردونه خونه رو به خود برگرد، و اینم آورد. بعد سوال میکنه منافع قله خانه مالکیه، میگه مال مشتریه. حالا اگر این رو هم ما به جاریه بزنیم، پس کنیم در جاریه درست بشه، جاریه رو به کسی بفروشه، بگه اگه بعد از 1 سال پولیش آوردی بهت برمیگردونم، معامله رو فسخ میکنم، و این آورد، اگر جاریه بچه دار شد این بچه مالکیه، این تو روایت نداریم ما. خوب دقت کنید، تو روایت دار داریم. من خواهم بگم اون کاری که فقیه در اون زمان متعارف بود این بود که فقیه احاطه بر کل روایات پیدا میکرد، که مثلا بنابر این بشه، 1 در فضولی داریم که میگه حره، 2 در باب قصر داریم که میگه عبده، 3 اگر این قبول کردیم، اگر خیار در زمانی که بعد خیار پیدا میکنه، این باید قاعدتا باید بشه حر بشه قاعدتا، این 3 تا. اونی که الان محل کلام ماست مقبوض به عقد فاسده. تمام اینا رو که خوندیم ربطی به محل کلام ما نداره، معلوم شد؟ فقاهت اینجاست، از اونها حکم ما نحنفی در بیاد. اونی که الان ما داریم نه مسبوقه است، نه فضولیست، نه قصبه، نه مورد خیاره. استحقام مشکل کار همینه، مشکل کار. اون وقت ما خوندیم از مثل شافعی المقبوض بالعقد الفاسد کل مقصود، روشن شده؟ چون مرحوم شیخ این توضیحات نداد، اون مشکل کار روشن شد خدمتون. اون مشکل اساسی کار در باب خیار در جاریه نداریم، در غیر جاریه داریم. توضیح خوب دقت کنید، اما گفته مال مشتریه. این در باب خیار این همونیست که پیغمبر فرمود الخراج به زمان، اینم از پیغمبر نقل شده، همون کلام عایشه بس از پیغمبر، یا کلام خودش یا کلام پیغمبر. دقت فرمودی چی میخوام از خواهد؟ این روایات رو الان دقت بکنید. این بعد مرحوم شیخ قدس الله نفسه، البته خوب دقت کنید، 1 این منافع مالکیه، خوب حالا این مسئله، یک زاویه مسئله خدمتون عرض کردم، چون فقیه عرض کردم در این حال واقعا هم انسان وقتی میخواد در فقه، این فقهی که بعدها مخصوصا در شیعه، خود سنی هم تا یه مقداری در شیعه مخصوصا امثال مرحوم علامه خیلی در این فقه تأثیرگذار بوده و بعدها تأثیرگذار یعنی راه رو باز کرده، دقتهای محقق بیشتره دایی ایشان، اما محقق ثانی خیلی تأثیرگذاره، مرحوم اردبیلی، مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی خیلی در این جهت تأثیرگذار، لیکن کسی که خیلی توانسته این قسم فقه رو با این حالت به اصطلاح احاطه و اینها بیشتر وحید بهوانی است، و بعد از وحیدم انصافا مرحوم شیخ انصاری خیلی در این جهت موفق، صاحب جواد نقش خوبی داره، لیکن شیخ خیلی دقیق‌تر و خیلی ظریف‌تر وارد کار شده، خیلی وارد شده. مرحوم کاچولقتا خیلی در این جهت تاثیرگذاره، مرحوم بحرورون تا این مقدار تاثیرگذاره، لیکن شیخ انصاری خیلی صاحب نظر، و بعد از شیخ هم به نظر ما مرحوم نائینی خیلی تاثیرگذاره. خب ادعی هم میگن آزی، حالا علی اختلاف المبانی، به هر حال به نظر ما مرحوم نائینی در این تحلیل ها و تحقیق ها خیلی تحلیل تاثیرگذاره. الان روشن شد که محل بحث اینه. دو نکته دومی که در اینجا تاثیرگذاره، یکی اینه، یک در این مثال هایی که گفتیم منافع مالکی است، 2 آیا ولد جزء منافع هست یا نه، چون اهل سنت ادعیشون منکرن، مثلا میگن ولد جزء منافع نیست. چون روایتی که الان خوندیم ولد در باب فضولی بود، یه بحث دیگر اینه که اصلا ولد جزء منافع یا منافع جاریه، مثلا شیر دادن، خدمت کردن تو خونه، مثلا روزی 8 ساعت کار کردن، منافع جاریه خدمتشه، ولد جزء منافع نیست. چرا؟ ما عنوان عام منفعت رو گرفتیم. پس 2 مسئله دوم، آیا یعنی این مسئله رو اگه بخوایم بررسی کنیم، اینم روشن شد زوایای مختلف مسئله. باز مسئله سوم، نکته سوم، خوب دقت کنید، در بعضی از مسائل فقهی یک مسئله خصوصیت خاصی داره، یعنی مثلا اگر گفتیم من باب مثال منافع مثلا مال مشتریه، من باب مثال، یا منافع مال بایعه، در این مدت مثلا پول منافع رو بگیره مال بایعه، لکن باز در ولد یه خصوصیت دیگری هست غیر از این کارا منفعت هستن. یعنی سه تا نکته هست، یکی این که منافع مالکیه، دوم این که آیا ولد جزء منافع یا نه، سوم این که در باب ما نحنفی چون بحث حریت دارن، آقایین یه بحثی دارن که اگر در شائبه حریت شد تقریبا دل حریه حر حساب میشه. اینم نکته سوم را دقت کردیم. یعنی اگر آمدیم گفتیم حره، لازم نیست که حتما نکته نکته منافع باشه. من میخوام بگم که شما وقتی میخواید وارد مسئله فقهی بشین، یعنی باید تمام این جهات رو اولا یک چه مقدار منصوصه، اون مقدار منصوص میتونیم ازش تعدی بکنیم یا نه، تعابیری داره که قابل تعدی باشه یا نه، دو اضافه بر مقدار منصوص ولد اصولا در ما نحنفی جزء منافع میشه یا نمیشه، سه اگر از چونجا پدر حره، حالا زن فروخته شده، مادر به حساب فروخته شده و شبهه این داره که مثلا این بی باطل باشه، مخبوز بعقد فاسد باطل هست یا مثلا فضولیه، یک مشکل داره، لکن این میگن اگر شائبه حریت آمد تقریبا دل حریه حره. دقت کردین چی شد؟ یعنی یک فقیه که میخواد در یک مسئله وارد بشه باید مجموعه این جهات رو حساب بکنه. ممکنه بگه خدمت و لبن اون مثلا مال بایه مال مشتری، لکن خصوص ولد مال مال مشتری، اونی که مال بایه اینی که مال
وقتی به شبهه باشه دیگه قلبه جا نداره،
وقتی به شبهه باشه دیگه قلبه جا نداره، وقتی به شبهه هم اینطور فهم نمی کنه. یعنی اصولا در باب عم، در باب عمه یک نکته دیگر مسئله اولاده، مسئله اولاد تقلیب جانب حریته، اینم باید در نظر گرفت.
تابع اشرف اول،
غیر از اون تابع اشرف اول، این که در جز که علم داریم در جایی که شائبه داره که احتمالا حر باشه یا احتمالا عب باشه، یه قاعده دارن تقلیبا للحریه، هست حالا در کلمات فقها هست، الان روایتش تو ذهنم نیست اما تو کلمات فقها دیدم، فقهای خودمون نه فقهای اندسان، فقهای خودمون هست تقریبا للحری. اینم سرش این که من خیلی اطلاع ندارم به خاطر اینکه اصولا ما در بحث سابقت بحث اما و عبید اصلا مطرح نمی کردیم، حالا لذا خیلی احاطه به فروعش ندارم به خاطر این چند
شو... قاعده
است. بله نه این خودش قاعده است که باید تقلیب جانب حریت بشه. پس بنابراین خوب دقت بکنید در مسائلی که وارد میشه اون نکات و ظرافت های فقهی رو مراعات بکنین، اینا باید کاملا مورد نظر. حالا این روایت رو بخونین شما 88 ابواب نکاح العبید
از کافی میخونم.
بله
علی ابن ابراهیم عبیه ابی نجران همین تا محمد
همین که من گفتم روی این نسخه بوده، نسخه ابن ابی نجران، نسخه عاصم یعنی به اسم محمد ابن قیس عاصم بن حمید توسط ابراهیم به قوم آمده، نسخه صحیح مشکل نداره، هیچ نسخه مشکل خاصی نداره.
ابا امیرالمومنین فی ولیدته،
البته داره که
ثانیه،
بله در یه نسخه داره قوا، اصلا امیرالمومنین نداره، شیخ طوسی که آورده قوا از کردن، چون کتاب معین بوده دیگه اس نبردن، چون اینطوری بوده خود کتاب، قضا اصلش این بوده، قضای امیرالمومنین، قضا علیان، بعد داره و قضا و قضا و قضا، دیگه نمیخواست اسم ببره. بعضی از الان شما اگر نسخه تهذیب بخونین اسم امیرالمومنین
دو تا دونه داره،
یکیش
داره قضا
امیرالمومنین، یکیش نداره، بله قضا اصل داره قضا. اصلا عرض کردم نکته دیگه هم خدمت ما در مواردی در فقیه دیات کجا ساقی آدم نیست در حدود دیاته، اصلا خود فقیه داره و قضا فی کذا، اصلا ننوشته ان علی کسا نوشته و قضا، لذا آقاینا گفته این مرسله. ما اونجا عرض کردیم ظاهرم کتاب عاصم محمد باشه، مرسل نیست، همه قضایی هست، کتاب قضایی است که عاصم محمد نقل کرد، یعنی اینقدر این مطلب معروف بوده که شیخ صدوق حتی نگوته براوا عاصم محمد، براوا محمد بن قیس، اسم اونا رو نبرده، اصلا شروع که و قضا اسم امیرالمومنین رو نبرده و قضا علیه السلام فی کذا، به خاطر شهرت کتاب در قوم شیخ صدوق داره
روا محمد داره قضا هم.
نه اینجا جای دیگه هست کردم اینجا نداره، نه
شهرت قضاوت
محمد شهرت بوده، این کتاب قضای امیرالمومنین شهرت داشته، بفرمایید
این که الان
نه اینجا داره اسم برده، بله میدونم
با احب و نو سیده ها و ابوه غائب پس تولد هلدی اشتراها فولد منه غلامن.
البته پس تولده ها در اینجا به اصطلاح احتمالا هنوز به اصطلاح به عنوان احتمالیه نه یقینی، اصطلاحی دارن در باب اما ام ولد بودن. این ام ولد بودن یعنی سید اون رو به عنوان ام ولد قرارش بده، این زنی رو به عنوان، یعنی به عنوان اینکه این مثلا مادر بچه ها بشه ام ولد. وقتی این آثاری داشت که نفروشه تو همین مسئله، مثلا فقهای ما ندارن، ندیدم من در این کتابی که من دیدم، تو روایت هم ندیدم، خود اهل سنت اینو دارن که اگر جایی حتی همون قاصد، قاصد کنیزی رو غصب کرد، بعدش هم گفتن ولد مال عبده، بعدش هم یا حالا همین مثلا چیز در باب فضولی مثل این که گفت مال اونه حره، بعد این مادرش رو داد رد کرد، بچه رو نگه داشت، حالا به قیمت یا بدون قیمت بچه رو نگه، بعد از مدتی مادر رو خرید، درست خرید، مادام پیش اون بود بچه زایید، الان که آمده که خب آمده از طرف مالک جدید، اینا گفتن اگر منتقل شد به ملک جدید آیا ام ولد میشه یا نه، چون اولا ولد آورد بعد از این که به ملک جدید آمد، این فرع مسئله است. داره در اینجا من کتب شعر نگاه نکردم، مجموع آوردم، مجموعه به اصطلاح نووی، اینجا فروع زیاد داره، من الان اشاره به یکی از فرع کردم چون نمیخونم، چون فروع محل کلام نیست، عرض کردم ما بحث امار نمیخونیم در اینجا، انصافا اهل سنت خیلی فروع بلا
هم ام ولد که بعد از ولد است چه معنی داره که ام ولد قرارش بده در.
نه این ببینید، این که به فضولی بود بعد میگه زن بر میگرده، زن که برگشت پسر رو میگیره، حالا فرض کن بچه خودش میگه با پول، بعد رفت به مالک و به این بفروش به من کنیزی به اون فروخت، حالا که آمد دو مرتبه اون صادق بچه دار شده بود، الان ام ولد یا نه، به مجرد خریدن ام ولد یا نه، سوال، چون آثار ام ولد نمیتونه بفروشه، روشن شد چی میخوام به اینه، من الان در روایت ما نداره، در فروع فقها ها نمیدونم، اما فروع اهل سنت داره، چون میخواستم امروز این مقدار عبارت اهل سنت برسیم بخونم، در عبارت اهل سنت داره، میخواستم اشاره بکنم که عده از فروع رو اصلا ما متعرض نمیشیم، این استولده ها یعنی خیال کرد کنیز مال خودشه ام ولد قرار، حالا بعد ما میفهمیم نه نمیشه، صاحب برگرده به صاحب، چون فضولی بوده برمیگرده به صاحب، فوقش بچه رو میده با حالا با پول یا بی پول، اون بحث دیگه، یعنی عقد حرن او عبدن، بعد که این زن رو برگردوند، این زن آیا این زن ام ولدش حساب میشه یا نه، سوال، این تعبیر استولده ها شاید مشعر به این باشه که اگر بعد برگشت ام ولد میشه، شاید نمیشه گفت تصریح، حالا چون گفتم فروع نظری فرعی ذکر کردم که
ما شاء سید الاول فخاصا سید الاول آخر فقال ولیدتی با ابنی به غیر ابنی فقال
ولیده، عرض کردم یه اصطلاحی بوده، گاهی ولیده میگفتن گاهی مولده میگفتن، بیشتر مولده میگفتن، ولیده رو به نحو اضافه، چون در اون زمان اصطلاحا این بود زنی که کنیز بود اگر از جبهه اردن خریده بودن، مثلا از جبهه گرفته بودن، خب اینا همه میگفتن، اگر نه پدر مادرش عبد بودن و این دنیا آمد در دنیای اسلام، اینو ولیده میگن، ولیده یا مولده، یعنی این اصطلاحا مرادش از مولده اینه، دقت میکنین، کان من المولدین، مولدین یعنی عبدی که پدر مادرش هر دو عبد بودن، از جنگ نیوردن، چون پدر مادرش عبد بودن بچه هم عبد بود، این بچه ای که عبد بود از پدر مادر عبد به دنیا می آمد، اصطلاحا در لغت عرب دختر بود بهش ولیده می گفتن، و این ما داریم، همین ریان ابن شبیب هست که حضرت می فهمن یا ریان یا ابن شبیب، این مادرش مثلا زن هارون دیگه، ایشون چون خواهرش مذهب می خواهم، ایشون دایه معتصمه، ایشون دایه معتصم، این نمیشن ولیده بوده، یعنی این از جبهه نیارده بودن، پس که مثلا در جنگ بارون مثلا گرفته باشن، این پدر مادرش در کوفه دنیا آمده بوده، به این ولیده میگفتن، مولده میگفت، ایشون کانت مولد داشتن، کنیز بود اما کنیزی که مولده بود، این ولیده به این معنا، یعنی این در پیش خود این به دنیا آمده بود، ولیده پیش این بود.
فقال الحکمو،
فقال علیه السلام امیر الحکمو،
حکم خدا ولیدته و ابنها فناشده،
این پسرش هم مال اون، یعنی پسرم عبده، دقت کردی؟ اون بچه هم عبده، این معلوم میشه که در اینجا که در بیع فضولی بوده، خب اگه در بیع فضولی گفتیم شاید در بیع فاسد به طریق اولا بگیم بیادم. الان ما نحنفی در بیع فاسده. البته اینجا باز هم مرحوم شیخ به این حدیث نظرش به این جهتی نیست که من الان دارم میگم که مثلا در بیع فضولی، نظرش به اینه که امام در اینجا منافع غیر ولد رو ذکر نکرده، پس ضامن نیست. مراد شیخ اینه، دقت کردید؟ مراد شیخ الان سر بچه نیست که بچه حره یا عبده، مراد شیخ در اینجا که این حدیث آورده، حواستون جمع باشه، نکتهش این نیست. نکته ای که شیخ حدیث آورده، امام نمیگه خب این ولیده در این مدت منافعی داشته ولی تو استیفا نکردی، ضامن هستی یا نه؟ از این که نفرمود تو ضامن هستی پس منافع غیر مستوفا ضامن نیست. این در بیع فضولی، پس در مقبوض و عقد فاسد به طریق اولا. روشن شد این مقدمات تا برسونه به اینجا؟
یعنی
مفهوم گیره. روشن شد مراد ایشان اینه. قرص من الان بحث رو عبد بردم، خیال نکنیم بحث رو عبد الان، شیخ کلام رو عبد نیورده، اون بحث عبد و فلان و منافع اون بحث جداگانه است. شیخ هدفش از این روایت این قسمته، نه این قسمت های عبد و حالا اهل سنت. حالا ببینیم فناشدهو ناشدهو به معنای ناشدهو هم به معنای به صدلات عرب صیغه ثلاثی مجرد انشدو که بالله، انشدو که هم میگن، انشدو که بالله، انشدو که الله هم میگن، اناشدو که الله هم میگن.
قسمت میدهم
به عیسی، قسمت میدم به حضرت امیر، گفت بابا یک چاره بکن، من این بچه من، این حره، این چرا مثلا برگرده به به عنوان اب به مولای سابقش. بفرمایید.
فقال له خذ ابنه الذي باعك الولید.
در اینجا دو تا نسخه است، خذ ابنه یعنی الذي باعك الولید، تو یک نسخه هم داره خود ابنه الذي باعك. پس که مثلا اون مرده 4 5 تا بچه داشته، بچه اولش یا دومش این کاره، امام گفت برو همون بچه‌ای که به تو فروخته بگیرش، تو هم اون رو برو بگیر. بعد طرف هم گفت بچه منو ول کن، گفت تو بچه منو ول کن تا من ول کنم. خیلی در باب قضاوت خیلی عجب غریب عرض کرد، قضاوتی کرد، گفت تو بچه منو ول کن تا من
ول
کنم. یون فدلکل بی تا بی رو
یون قد داره،
نه یون فدلکل انفاز، یعنی بی رو اجازه بده
نافذ باشه،
نافذ باشه. بله.
فلا مؤخذه و فقال له ابوه ارسل
ویل کن بچه من، ارسل ویل کن.
قال لا والله
لا ارسل حتی ترسل،
حتی ترسل ابنی. فلما رأى ذلك سيد الوليد اجاز بيعه.
بعد که بچهش گیر کرده گفت خب اجازه دادم. خیلی بعیده یعنی گرفتن بچه، برو بچهش رو بگیر، نه گروگانگیری به قول شما هم گروگانگیری توش داره و این نکته فنی مشکل دیگه داره، چون در اول رد کرد، اجازه بعد از رد فایده نداره در بیع فضولی،
به خاطر استقرار
مستقر بوده
که مثلا اجازه داد.
بله حالا غیر از این که مسترم شده اصلا رد کرد، چون ما عرض کردیم کرارن مرارن تکرارن اجازه و رد از قبیل صرف الوجوده، صرف الوجود وجود ثانی نداره، اگر رد کرد دیگه اجازه فایده نداره، اگر اجازه داد دیگه رد فایده نداره. یه عده از مفاهیم اصولا به نحو صرف الوجود هست، اونایی که در صرف
قضیتون فی واقع،
ها دیگه مجبور میشه قضیتون فی واقع جزء قضایای مثلا عجیب و غریب و عمومی و الا روی قوا. شما عرض کردم اولش که خیلی از این قضایا رو قواعدشون در نمیاد، لذا مرحوم مجلسی عبارتی داره، مرحوم سلطان آمدم در این حاشیه فقیه یه جور دیگه معنا کرده، چاپ شده تو اینجا به جامعه در این قضایای مرحوم غفاری چاپ شده. مرحوم مجلسی عبارت داره، من فکر من حق با ایشانه، شاید امیرالمومنین میدونن که این واقعا ولیده رو که فروخته پسر با اجازه پدر بوده، این دروغ گفته که من اجازه نمیدم. امام میخواستن یک راهی رو انجام بدن که به حق برسن، چون یه بحثی است که حاکم اگر یک مطلبی رو فهمید حقه، یه راهی رو پیدا کنه که به
قاضی میشه دیگه.
خب بگیم علم قاضی، امام فهم کنه با قاضی. اولا علم قاضی اگر شواهد قطعی و قلعی داشت باشه قابل قبوله. بعدم اینجا بگیم یعنی همینه که مرحوم مجلسی به قول ایشون قضیتون فی واقعه، این قضیتون فی واقعه به این معنا بگیریم، امام میدونسته که این مطلب درسته، این رفته سفر، این پسره با اجازه پدر فروخته، این داره بازی در میاره، میگه من اجازه ندادم. دقت کردید؟ میخواد اون پسر رو بگیره، بچه رو بگیره با عنوان عبد خودش. لذا حضرت فرمود این کار رو انجام بده و لذا گفت همون بچه ای که به تو فروخ نبوده که از بچه ها چه بگیه. خود ابنهو توی روایت داره الذی با، توی نسخه که ایشون از کافی خوندن، توی نسخه تهذیب داره یعنی الذی با اکل ولی.
اگر ذکر فضولی نباشه و همش بازی باشه معنا نداره که امام میگه اجازه.
خب ظاهر قصه، ظاهر قصه. لذا در حقیقت با این ترتیب میشه مشکل حل کرد. بگیم این قصه قضیتون فی واقعه، یعنی یکی از قضا این به نحوه، به قول آقایون به نحوه کبرای کلی نیست. و لذا خوب دقت کن اگه شبیه این برای ما اتفاق افتاد، ما نمیتونیم بگیم برو پسرش بگی تو ول بکنه. اصلا ما نمیتونیم این کارا، این یه قصه خاصی است، خصوصیت داشته. امیرالمومنین سلام الله علیه مراعات فرموده. ظاهرش حرف مجلسی به نظر من درسته، به ذهن من هم همین میاد که این ظاهرا اینطور باشه و الا رو شواهد جور در نمیاد. انصافا مشکل داره دو سه تاش، مشکل یکی این گروگانگیری به قول تعبیر شما، یکی هم این که اجازه بعد از رد مشکل داره. بله اصرار هم داره، اون اجازه ان رضا نیست که، خیلی مشکل داره. انصافا اگر این مطلب رو بگیم که امیرالمومنین میدونن یا شواهدی بوده که این آقا به پسرش گفته بفروش، من در سفرم بفروش، این با اجازه پدر فروخته، بعد آمده انکار کرده، این انکار ظاهریه واقعی نیست. لذا حضرت راهی پیدا کن که این به امر خودش برسه، به حق خود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرات.